مکانیسم ماشه. این شاید پرتکرارترین عبارتی باشه که این ایام خیلی در رابطه باهاش میشنوین و ما میخوایم تو این اپیزود 0 تا 100 قطعنامه 2231 و آینده مکانیسم ماشه رو توضیح بدیم. مکانیسم ماشه یکی از عجایب تاریخ روابط بین الملل و علم سیاست تو دنیاست. یعنی شما اگه به عنوان یه محقق، یه دانشجو، یه استاد علوم سیاسی تاریخ روابط بین الملل رو برین حسابی مطالعه بکنین، هیچ جایی پیدا نمی‌کنین که یه کشوری یه چیزی رو امضا کرده باشه که طبق اون توافق، اون بند، اگر یه روزی حقش رو خوردن، ضایع کردن، بخواد بر اساس اون مکانیسم اعتراض بکنه تا به حق خودش برسه، تحریما علیه خودش برگرده. توی تاریخ روابط بین الملل چیزی ما نداشتیم و معلوم نیست تو آینده اصلا شماره 2 هم بتونیم براش پیدا بکنیم یا نه، اما متاسفانه ما تو برجام چنین چیزی رو پذیرفتیم و امروز، یعنی سال 1404 که 10 سال از امضای برجام میگذره، همچنان کشور درگیر اونه. اگه خاطرتون باشه سال 94 که متن برجام بالاخره منتشر شد و برای اولین بار کلمه اسنپ بک یا مکانیسم ماشه سر زبون‌ها افتاد، تیم مذاکره کننده و رئیس جمهور وقت اونو اصلا قبول نمی‌کردن. تکذیب هم می‌کردن که همچین چیزی نیست. آقای روحانی میگفتش که همه تحریما رو لغو کردیم و اصلا این برجام اگر هیچ فایده‌ای نداشته باشه، همین که بدون جنگ تونستیم تمام قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت علیه ایران رو با برجام لغو کنیم، هنر کردیم. این اصلا خودش یه دستاورد. آقا اصلا کی میتونه همچین کاری بکنه؟
اصلا برجام هیچ کار نکرده، تحریم هم از بین نرفته، هیچ اقدامی هم نشده. اگر برجام یک کار کرده بود و اون این که قطعنامه های الزامی فصل 7 شورای امنیت سازمان ملل رو بدون اینکه یک لحظه ما اون را اجرا کنیم و عمل کنیم، حتی برای یک روز، حتی برای یک ساعت، برای اولین بار در تاریخ سیاسی جهان لغو کردیم.
آقای ظریف هم اصلا یه موقعی که منکر اسنپ بک و مکانیسم ماشه بود، اصلا از یک موضع دانای کل که آقا فقط من میفهمم بقیه نمیفهمن، اصلا یه همچین چیزی وجود نداره و منتقدین اشتباه میکنن، داشت فرار رو به جلو میکرد.
اینجا 13 کشور رسما به رئیس شورای امنیت نامه نوشتند و گفتند اقدام آمریکا برای استفاده از سازوکار، البته نکته مهمی هم که باید توجه بکنیم بهش اینه که هم اسم ماشه و هم اسم اسنپ بک که آمریکایی‌ها ازش استفاده میکنن، هیچ کدوم از اینا در قطعنامه 2231 یا در برجام نیومده. آمریکایی‌ها یک
خب ولی همین معنا
نه، آمریکایی‌ها یک کلک تبلیغاتی زدن در ابتدا، چون مردم آمریکا و خبرنگارا اینجوری که ظاهرش نشون میده، خود آقای پومپئو هم عهدنامه 2231 رو نخوندن. شما میبینین که آقای پومپئو بیشتر به صحبت‌های آقای اوباما استناد میکنه و به صحبت‌های آقای کری، میگه کری گفته که ما هر وقت بخوایم قطعنامه‌ها رو میتونیم برگردونیم، اوباما اینو گفته، در صورتی که اینا هیچ کدوم تو قطعنامه نیست.
یه جای دیگه هم گفت نه، اونا نمیتونن از یه همچین چیزی استفاده بکنن، و اما در هر صورت 10 سال گذشت و گذشت تا اینکه الان دیگه همه قبول دارن یه همچین چیزی وجود داشته و هیچ کس نمیتونه منکرش بشه. اما حالا مکانیسم ماشه اصلا چی هست؟ این یه نکته مهمه. ببینین، طبق بند 36 و 37 برجام که به سازوکار حل اختلافات هم معروف هستش، خیلی خلاصش اگر من بخوام براتون بگم، چون اگه کسی این دوتا بند رو بره بخونه تقریبا تو حالت عادی چیزی ازش نمیفهمه، انقدر که متنش ثقیل و پیچیده است. اما طبق این دوتا بند میگه اگر ایران یا طرف مقابل، یعنی 5 به اضافه 1، آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، چین، روسیه، تمامی کسایی که توی برجام درگیر بودن، اگر که شکایت بکنن از طرف مقابلشون، در هر صورت تحریم علیه ایران برمیگرده. حالا اینکه اونا از ما شکایت بکنن تحریم علیه ما برگرده شاید یه خورده بالاخره منطق داشته باشه، ولی اینکه اگر ایران بره شکایت بکنه از نقض عهد طرف مقابلش، بگه من کاری انجام دادم و اون طرف مقابل کاری انجام نداد و به تعهداتش پایبند نبود، یه سازوکار خیلی پیچیده‌ای داره، یه کمیسیونی تشکیل میشه، یه شورایی تشکیل میشه، بعد در سطح وزرای خارجه و بعد یه زمانبندی داره 15 روز 30 روز هی میره و تهش به نقطه‌ای میرسه که باید رأی گیری بشه که آیا ادامه تعلیق تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران ادامه داشته باشه یا نداشته باشه و اونجا یه کشور مثل آمریکا، مثل انگلیس میتونه اینو وتو بکنه، طوری که اون لغو بشه، اون قطعنامه و تحریم‌ها علیه ایران برگرده. یعنی اصلا شما ببینید چقدر متن پیچیده و عجیبیه که در هر صورت ایران توش محکومه. حالا تو ادامه برجام اونجا نوشته شده که اگر بعد از 10 سال، یعنی سال 94 که برجام امضا شد، یعنی سال 2015 و الان که سال 1404 یعنی 2025 هیچ اتفاقی هم نیفته، باز یکی از کشورها، یعنی مثلا انگلیس، آلمان، فرانسه، آمریکا، حتی چین و روسیه، هر کشوری خیلی راحت میتونن به اصطلاح وتو بکنن و یه طرف خواستار برگشت تقریبا تمام تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران بشن. خب اینجا ما چه نتیجه‌ای میگیریم؟ آقای روحانی میگفت تمام تحریم‌های سازمان ملل لغو شد. سوال: اگر لغو شد دیگه قابل بازگشت نیست، یعنی سال 94 پس دروغ میگفتین، پس میدونستن و دروغم گفتن. حالا ولی برای اینکه مردم رو فریب بدن توی انتخابات‌های بعدی بتونن رأی بگیرن، پس اینجا نتیجه می‌گیریم که اون تحریم‌های سازمان ملل هیچ وقت لغو نشده بود، بلکه به صورت موقت تعلیق شده بود، یه چیزی مثل چوب بالای سر علیه ملت ایران می‌خواستن نگه دارن، که حالا بعد از 10 سال در حالی که اونا از برجام خارج شدن، آمریکایی‌ها تعهداتشون رو انجام ندادن ولی ما انجام دادیم، و باز میخوان دوباره همون تعلیق رو هم ادامه ندن و به اصطلاح تحریم‌ها رو علیه ما برگردونن. ضمن این که اینم به شما بگم، به لحاظ محتوایی هیچ تحریم اقتصادی جدی‌تری نمیتونن اینا به واسطه این تحریم‌های اسنپ‌بک علیه ما برگردونن، چون هر چی می‌خواستن و تا الان انجام دادن. ولی خب فضای روانی داره دیگه، شما ببینیم بالاخره اونا میتونن میان و هی فشار بیارن به خصوص به بازار و به جامعه تا بهشون امتیاز بدیم و امتیاز از ما بگیرن. حتی از جهاتی توی همون سال 94 خیلی از اون تحریم‌ها هم تعلیق نشده بود، چون مثلا تحریم‌های تسلیحاتی، تحریم‌های ارشواد نظامی، موشکی، اینا 5 سال 8 سال علیه ما اعمال شده بود و بازم لغو نشده بود. خاطرتون هست دیگه این جنجالی که سر تحریم‌های تسلیحاتی بود توی همین سالای فکر کنم 401 یا 402 که برداشته می‌شد و خبراش پیچید که خب ما می‌تونیم تازه بریم سمت گرفتن سلاح. یعنی ببینی اونا اون موقع گفته بودن که تحریما برداشته میشه و لغو میشه، ولی تازه قرار بود که سال 401 یا 402 این اتفاق بیفته. حالا بریم سراغ این که حتی اگه لغوم شده بودن الان قراره که دوباره برگرده و ما برگردیم به چند سال قبل، یعنی نه 10 سال قبل، به 14 سال قبل، که حالا میگم گفتیم یه چوبی بالا سر ایران باشه و همون کسایی که گفتن لغو شده میگن حالا دوباره بریم امتیاز بدیم تا 6 ماه دیگه که اینها دوباره تعلیق بشه، که باز اینم غلطه به نظر خیلی از کارشناسا. اجرای اسنپ بک هزینه کمتری داره تا تعلیق اسنپ بک، چون دوره 6 ماه هست، میاد میگه که خب من امتیاز بدین بهم، اینو من تعلیق میکنم تا 6 ماه، الان این امتیازو میگیره، دوباره 6 ماه دیگه برمیگرده یه امتیاز دیگه میخواد و شما هی باید پشت سر هم عقب نشینی بکنی، یعنی آروم آروم از شما امتیاز میگیره و آخر سرش هم یه روزی همونو دوباره برمیگردونه، در صورتی که سطح تحریم هایی که الان علیه ما دارن اعمال میکنن خیلی فراتر از اون تحریم های سازمان ملله، یعنی خب روی کاغذ حداقل میتونیم بگیم که هیچ اثری نداره. تو عملم حالا مثلا من دیدم که آقای عراقچی حرفی رو برمیگرده میزنه، میگه بله اگر ما برگردیم به اون موقع تحریم‌های قطعنامه 2019 علیه ما برمیگرده، در حالی که تحریم‌های قطعنامه 2031 که همزمان با برجام بود بعضیاش شدیدتر از 2019، یا مثلا میگن که بله طبق تحریم‌های 2019 که مثلا قبل از برجام بود اونا میتونستن حق بازرسی از کشتی‌های ما رو داشته باشن. بله باز دوباره میگم روی کاغذ حق بازرسی میتونستن داشته باشن، ولی حتی یک کشتی ما هم بازرسی نشد از سال 89 که اون قطعنامه 2019 اعمال شد تا سال 96 که ما تقریبا میتونیم بگیم پایان برجام بود و آمریکا اومد بیرون، 96 هلوهوش 97. یعنی یک فضای روانی که متاسفانه بعضی از مسئولین ما هم دارن توی آتیش این زیر خاکستر میدمن. حالا میخوایم بریم سراغ یه بخش دیگه، این صحبت ها رو با دقت گوش بکنین.
اما تحریم های سومی که باقی میمونه تحریم های شورای امنیت است. اینجا رو خواهشم اینه دوستان توجه بفرمایید. اولا تمام مفاد اون قطعنامه های قبل که این تحریم ها رو داره میگه اون مفاد اونها لغو میشود. این رو بیان میکنه. اما میگه چی؟ اینجا خواهشم اینه توجه کنید. میگه همون تحریم های شورای امنیت مربوط به شش قطعنامه قبل فقط یک به علاوه یک اعتراض کند مبنی بر این که اعتقاد دارد ایران به تعهدات خودش عمل نکرده است، از روزی که این اعتراض رو می کند ظرف حد 30 روز باید دوباره یک قطعنامه تصویب بشود که آیا این لغو تحریم ها ادامه داشته باشد یا نداشته باشد. این در حقیقت یعنی که پس این لغو مشروط است. یعنی چی؟ یعنی اگر فقط یکی از این 5 به علاوه 1 اعتراض بکنه، به خصوص اون 5 تایی که حق وتو دارن در شورای امنیت، اون موقع وقتی که باید 30 روز بعد از اون یک قطعنامه دوباره گذرانده بشود که آیا این لغو تحریم های شورای امنیت ادامه داشته باشه یا نداشته باشه. حالا اگر همون یک کشور اومد این رو وتو کرد، رأی نداد، یعنی اینکه همه اینا برمیگرد. پس در حقیقت این لغو نیست، یک نوع تعلیقه که با اعتراض یکی از این اعضا باید بلافاصله قطعنامه بشود و اگر اون عضو بر اعتراض خودش باقی بمونه از اون 5 کشور باشه، این وتو میشه و همه تحریم های شورای امنیت دوباره برمیگرده. که اینجا ملاحظه بفرمایید، میگه که شلوت میگه برای چی رأی گیری خواهد شد؟ برای اینکه آیا برداشته شدن تحریم ها ادامه پیدا بکند یا نه. و بعد بیان میکنه که به محض اینکه این بشه همه اونها برمیگردن. جالب اینه که حالا این رو بعداً توی اون بحث حل و فصل اختلافات بیان خواهیم کرد، که بیان میکنه که میگوید که حتی اگر ایران اعتراض کنه به اینکه آقا تو تعهدتو انجام ندادی، میگه حتی اگر ایران اعتراض بکنه بعد دوباره رأی گیری بشود که آیا اینها ادامه پیدا بکنند یا پیدا نکنند. حالا اگر شما به یکی اعتراض کردی، میگه این بعد بره دوباره رأی گیری بشه، بعد حالا همون یک کس هم اون موقع رأی مخالف بده، یعنی تمام اینها دوباره برمیگردد. که اینجا ملاحظه میفرمایید.
حالا از این بدتر کسایی بودن که اونجا اومدن توی کمیسیون همین حرفای آقای جلیلی رو شنیدن، باز بر اساس حالا نمیدونم اسمشو بذارم بی اطلاعی، غرض سیاسی، جوگیری، بی سوادی، حالا هرچی نمیدونم، مخالفت کردن و سریع جمعش کردن که زودتر تایید بشه و بره و گفتن اتفاقا مکانیسم ماشه یه دستاورد بزرگه. همونجا آقای ابوترابی نایب رئیس مجلس بحث میکنن و به نظرم ایشون به طور قطع میتونم بگم واقعا از روی بی اطلاعی و مشورت های غلطی که بهشون شده میگن که اصلا چرا من بگم. خودتون صحبتاشون رو بشنوین.
اولا فرمودید که لغو نیست، در صورتی که صریح تو قطعنامه تحت عنوان لغوه ها آمده و لغو تمام قطعنامه ها رو نام برده که این قطعنامه ها لغو می شود. در بند 8ش تصمیم می گیرد که در 10 سال پس از روز توافق برجام به نحو تعیین شده در برجام تمام مفاد این قطعنامه ها باید لغو شود. اما بحث مکانیزم ماشه، بالاخره نظام فکر کرده، مباحثات زیادی شده، تیم مذاکره کننده عقبه، تنها راه کاری که به این رسیدن اینه. به نظر بنده این پیروزی بسیار بزرگیه.
ببینید ما بحثی وقتی که میگیم لغو قطعنامه ها یعنی چی؟ یعنی تمام شد دیگه. حالا اگر در این قطعنامه میاد میگه اگر یکی از این 6 کشور اعتراض کند، مفاد هر 6 قطعنامه دوباره برمیگردد، این میشه لغو اسمش.
یا مثلا جریان اصولگرا که متاسفانه همیشه تو این جور بزنگاها یه رنگ و بوی وفاق داره، یعنی دوست داره همیشه با قدرت بره همکاسه بشه، حالا نمیدونم خواد امتیاز بگیره، اصلا این روشو دوست داره، نمیتونیم نیت خونی بکنیم، ولی نتیجهشو همیشه با اتفاقا جناح مقابلش که اتفاقا خیلی هم تند و تیز بهشون میتازن، این جور جاها تو این بزنگاها نمیدونم چطور با هم دیگه همراستا و همصدا میشن. همون موقع هم اتفاقا مدافع برجام و همین افتضاحی که به اسم مکانیسم ماشه نوشته شده بود تاییدش میکردن، یا مثلا یه مثال خیلی کوچیکش آقای احدیانه که اون موقع مسئول روزنامه خراسان بود، الانم مشاور آقای قالیباف، دستیار سیاسی آقای قالیباف، خیلی از متنای آقای قالیباف سخنرانیشون رو ایشون مینویسه و اون موقع یه مطلبی نوشت تو روزنامه خراسان و گفت مکانیسم ماشه جزو نقاط قوت برجام هست. خب آقای احدیان، خیلی هم عالی. شما فعال سیاسی هستی، الان بیا توضیح بده بگو چه نقطه قوتیه اینکه 10 سال اینطوری داره پدر خود ما رو در میاره و همه موندن که باید باهاش چیکار بکنن. بشنویم اون موقع آقای احدیان چی گفتن.
من موافق نگرانم، یعنی در مجموع برجام موافقم، آنچه که اتفاق افتاده رو تایید میکنم، معتقدم که نتیجه خوبی بوده.
همین آقای احدیان اون موقع اومد برای آقای ظریف یه مراسم تقدیر گرفت به مناسبت مثلا سالگرد روزنامه خراسان. کلی جشن گرفتن و تقدیر کردن از آقای ظریف و کتاب نوشتن در دفاع از برجام. نفر بعدی هم خود آقای مسعود پزشکیانه که ایشون که خب معروف بود اون موقع اصلا برجامو نخونده. یعنی حتی منم یادمه که سال 1403 آقای زاکانی یه جا اینو گفت که اصلا گفتش که تو مجلس میدونین که آقای زاکانی رئیس کمیسیون برجام بود دیگه، میگفت اصلا ایشون خودش برگشته بود به ما گفته بود، من از قول آقای زاکانی میگم، که گفت من نخوندم متن برجامو، تو بحثم اصلا هیچ تسلطی نداشت. آقای نبویان هم که دبیر کمیسیون برجام بود در تایید صحبت آقای زاکانی این حرفو بعدن زد و بعد گفتش که ایشون اصلا معلوم بود نخونده. حتی خودشون هم حالا توی مصاحبه های مختلف و توی سخنرانی هایی که داشتن خود آقای پزشکیان هم به این اذعان کردن که میگفت آقا یکی بیاد توضیح بده که در مجموع این تو چی نوشته. صحبت های آقای نبویان رو بشنویم.
یکی از این سران اصلاح طلبان که رأی آورده بود و نایب رئیس اول مجلس اعلان آقای پزشکیان، اولین جلسه گفت که یه نفر بیاد بگه برجام چی توشه که ما حالا ببینیم. من نگاش کردم هیچ چی نگفتم، گفتم آقا تو تازه میگی برجام چی توشه، تو الان اومدی تو کمیسیون که میخوای بررسی کنی برجام را، تویی که اصلا خبر نداری برجام چی توشه.
خیلی جالبه واقعا، طرف میگه که یکی بیا توضیح بده، بعد خب یکی میرفت توضیح میداد که چی نوشته، قبول نمی کردن. این اینجاست که خطرناکه. یعنی واقعا منم الان احساس خطرم بیشتر نسبت به آقای پزشکیان همینه. خب ایشون آره اینش خوبه، میاد صادقانه میگه که آقا من بلد نیستم. خیلی خوب، دم شما گرم که میدونی و بیان میکنی که بلد نیستی و صادقی، حتی اگرچه که کسی که توی مجلس یا رئیس جمهور میشه باید خیلی چیزا رو بلد باشه، ولی اشکال نداره. ولی این اخلاق بده که میگی بلد نیستم، بعد کسی که بلده میاد به توضیح میده میگی نه اینطوری نمیشه، من نظر شما رو قبول ندارم. آقا بالاخره خودت میگی کارشناس نیستم دیگه، بلد نیستم، و گفته بودین توی مصاحبه های انتخاباتیتون که ما از کارشناسا میخوایم استفاده بکنیم. خیلی خب، اون کارشناس هم داره توضیح میده و بعد شما نظر کارشناس رو قبول نمیکنی و میگی من نظرش رو قبول ندارم. که سال 94 اینم معروفه که ایشون میگفت من بلد نیستم، سرم در نمیارم، بعد رأی مثبت داد، فکر کنم عکسش هم معروفه، احتمالاً دیده باشین، که توی صحنه علنی مجلس دستشونو به علامت 4 آوردن بالا. اینم توضیح بدم که توی مجلس علامت 4 یعنی موافقم، علامت 2 یعنی مخالفم. که خب دیدیم چی شد دیگه، اون قانون متناظر با برجام توی مهر 94 و رأی مثبت هم دادن و حالا هم که خودشون رئیس جمهور شده باید بره ببینه این چاهی که با برجام حرف شده چطور میخواد پر بشه. اما یکی دیگه از شاهکارهای این قطعنامه 2231 خود آقای ظریفه که دیگه اخیراً اومدن و اعلام کردن، گفتن که بله مثلا تو متن توافق اون روزای آخر ساعتهای آخری کارشناس ایتالیایی که بعدا فهمیدیم حالا خودشون هم گفتن مسئول امور مالی اتحادیه اروپا بوده به اسم فرانچسکو، که اسم مثلا بزرگش هم یادم نیست، و اومد یه چیزی اضافه کرد به کارشناس ما، گفت منم دیگه چیزی نگفتم و این امضا شد و تموم شد، منم بعدم فهمیدم. که آقای ظریف فکر میکنه اگر اینو بگه یعنی اینکه دیگه من کارمو انجام دادم و به من گیر ندید، و خب نه، شما مسئول تیم مذاکره کننده هسته‌ای بودی و آقای عراقچی، آقای تخت‌روانچی، آقای بعیدی نژاد و غیره، اینام زیر نظر شما بودن. بعد میگن فرار نخبگان چرا تو این کشور رخ میده. بابا خب نخبه مملکت میبینه که وزیر امور خارجش ظریفه که اینقدر ادعا داره، بعد میاد میگه که بله در توافقی که آینده 10 ساله کشور مشخص میشه یه فرانچسکو نامی اومد یه چیزی اضافه کرد، منم نفهمیدم. خب بعد انتظار داریم این نخبه توی این کشور بمونه؟
در روز آخر که ما هممون گرفتار 1000 تا کار بودیم، متنای مختلف بعد می نوشته می شد، این پیشنهاد رو کارشناس مالی اتحادیه اروپا یا آقایی بود به اسم فرانچسکو، اگه اشتباه نکنم اسم کوچیکش، فامیلیش هم ایتالیایی بود، یادم نیست، این فامیلیای عجیب غریب. به یه همکار خوب من گفته بود که عرض کردم بسیار بسیار مدیر دیپلماتی برجسته ای، و ایشون هم اشتهاد کرده بود و گفته بود اشکال نداره، نه به من خبر داده بود نه به آقای دکتر عراقچی نه به آقای دکتر روانچی.
حالا دکتر این
حالا صبر کن، این چیه؟ ما این بعد از اینه که ما متنا رو خوندیم تایید کردیم، بعضی متنا رو خودمون نوشتیم، بعضی ها رو اونا نوشتن، من نمیگم همه برجام ما نوشتیم، نه برجام یه خودش ما نوشتیم یه خودش اونا نوشتن. برجام بحثای خیلی تخصصی داره، مثل تو بحث هسته‌ای، مثل تو بحث بانکی، اونا رو ما اصلا ورودی نداریم بهش، خونده بودیم، ولی اگه مثلا یه جمله‌ای می‌نوشتن یا یه جمله دیگه اون آستاله‌ای می‌فهمید که معنیش چیه، ولی ما خونده بودیم همه‌شو. این روز آخر این اتفاق افتاد، فرصت نکردن به من بگن.
و جالبه اخیراً هم دیدم که آقای علی اکبر صالحی یه افشاگری خوب علیه آقای ظریف کرده، البته احتمالاً ناخواسته بوده چون اینا بالاخره با هم یه مجموعه، خود آقای صالحی هم کم ضرر نزده به این کشور و کم حرفای خلاف واقع نزده. اخیراً ایشون برگشتن میگن که بله، مکانیسم ماشه یا اسنپ بک اینطوریه که یه طراحی بوده و حتی روسیه هم باش مخالف بوده، ولی خب یه جورایی خودشون پذیرفتن. یعنی ببینین شما سطح فاجعه رو، روسیه به خاطر اینکه حق وتوی خودش از بین نره مخالف بود، ولی آقایون طبق معمول رفتن پذیرفتن اومدن. بعد حالا کی تو این مملکت میخواد اینا رو بازخواست بکنه؟ من که البته ذهنم جز آقای اژه‌ای به سمت کس دیگه ای نمیره.
ولی یادمه وقتی که اسنپ بک داشت مطرح میشد، چون که حق وتو رو یه جوری زیرکانه‌ای از پنج کشور گرفته بودن، زیرکانه‌ای که اگر بخواد اسنپ بک بشه دیگه کسی نتونه وتوش بکنه. یعنی پیشنهاد اسنپ بک اگر رفت تو شورای عالی امنیت ملی، کشورهای دارای حق وتو نتونن اینو وتو کنن. این چه خوب یه پیشنهاد هوشمندانه امریکایی‌ها دادن که حالا عباراتش بگونه ایست که تدوین شده که این اتفاق بیفت. این چه من یادمه توی یکی از جلسات چیز اعتراض کرد آقای لاوروف که این داره حق وتوی ما رو میگیره، و اینم من خاطرم هست توی، ولی خب دیگه حالا پیش رفت.
یعنی به فاجعه عدم تخصص اینا تو زبان انگلیسی که اشاره نکنیم، اینکه همه‌شون هم به بلد بودن زبان انگلیسی پوز میدن و ادعا میکردن که بلدن، کافیه که فیلم وندی شرمن، یکی از مسئولین وقت مذاکره کننده آمریکایی رو با هم ببینیم که داره به حالت پوزخند میگه که بله توی دیپلماسی ما از این کارا زیاد میکردیم، که از یه کلماتی استفاده میکردیم که اونا نمیدونستن که تو فارسی ترجمهش چی میشه، ولی ما میدونستیم که تو فارسی چی میشه، و میگه ما برای لغو تحریم ها هیچ وقت از کلمه هایی مثلا مثل ترمینیت استفاده نکردیم، از کلمه لیفت استفاده کردیم که توی زبان انگلیسی یه جوری به معنی در واقع تعلیقه، ولی تو زبان فارسی اینا فکر میکردن که به معنای پایان دادن یا خاتمه دادنه. این هم حد دونستن زبان انگلیسی آقای ظریف و تیم مذاکره کننده وقت. بشنویم صحبت‌های وندی شرمن رو. من به همون زبان انگلیسی اینجا صداشو میذارم، ترجمهش باشه با کسایی که بلدن و ادعاشونم گوش فلک و پر نکرده، تا به گوش کسایی که ادعا دارن برسونن ترجمه درستش رو.
The P5 plus 1 in the European Union agreed to lift, which in English means suspend, in Iranian terms means end. Which is why we use the word lift. One of the things one does in diplomacy, language matters.
و همینطور اشاره بکنیم به اعتماد به نفس فراموش ناشدنی آقای جواد ظریف، که هیچ وقتم واقعا من حداقل خود من نمیتونم فراموشش بکنم، که تو خیلی از عرصه ها با اعتماد به نفس کاذب خودش یا دروغ حالا حرفای خلاف واقعی زد، حالا دانسته ندانسته، مثلا مثل اون صحبت هایی که بازم من اشاره نمی کنم، صداشو خودتون توی صحن علنی مجلس برای اون موقع است بشنوین که چه بحثی دارن با آقای لاریجانی.
انا این تعلیق است یا لغوه؟
اصلا تعلیق هیچ جا نیامده، در هیچ جای برجام تعلیق نیامده، هر کس تعلیق ترجمه کرده اشتباه ترجمه کرده. لغو کرد و دیروز هم لغو کرد، لغو تمام شد، دیروز لغو کرد. تاریخ اجرای لغو همون جور که عرض کردم زمانی است که آژانس گزارش بده ما این اقدامات کمی رو انجام دادیم. تعلیقی در قطعنامه و در برجام وجود نداره.
این صحبتایی که شنیدین و ایشون توی جاهای مختلف گفت، توی مجلس گفت و بعدن هم مشخص شد، اتفاقا دقیقا برعکسه. اون جاهایی که توی برجام کلمه لغو اومده انگوش شماره. اکثرا هر جا اومدن که ساسپنشن یا همون تعلیق رو گذاشتن، بیشتر جاها به همین اشاره داره. حالا ماجرا جایی جالب میشه که سال 98 یه مصاحبه‌ای دارن آقای باهنر. بهشون میگن که شما چطور متن برجامو خوندی؟ و میگی این توافق قابل دفاعه. حالا ایشون هم اولش اومد یه فکری کرد که مثلا یه آره میگم و میگم خوندم و تموم میشه، اما گفتش که نه من نخوندم. مجری میپرسه که خب طبق برجام مکانیسم ماشه بند سیاف اینا چطوری ازش دفاع میکنین؟ گفت اینا چیه؟ مجری برمیگره بهش میگه شما مگه نخوندی آقای باهنر؟ آقای باهنر هم میگه که خب البته شما رفتید خوندین، شماها سواد دارین تو سیاست، ما که مثلا مثل شما اطلاع نداریم. و به همین راحتی شونه خالی میکنه از جواب دادن. صحبت های همین مصاحبه‌ای که من الان گفتم رو بشنویم، صوتش هست.
کل 165 صفحه
شما خوندی؟
بله. خب من میتونم ادعا کنم که فراتر از خوندن، چون درگیرش بودم مدت ها. چطوری آقای مهندس، این یک سواله واقعا خودش، کسی که متن برجام رو خونه میتونه از اون دفاع بکنه؟
همینجوری که من دارم دفاع میکنم، خیلی آسانه.
مثلا شما وقتی بند 37 رو میخوندید چطور به این نتیجه میرسیدید؟
ببینم وارد این
پس وارد چیش بشیم؟
میدونم
میخوام در تو برجام سوال کنم، در تو با چی صحبت
میکنم؟ ببینم من برجام رو یک به اصطلاح چی میگن اتفاق جامع میبینمش.
ببین من چرا گفتم بند 37 مرتبط با بحث شما.
شما اگر
شما
اگر
چرا از برجام خارج نمیشید؟ چون بند 37 داره برجام.
شما
توافقی رو امضا کردین که اگه ازش خارجیم تحریم ها شورای امنیت علیه خودمون برمیگرده. و سوال من اینه
اگه برجام نرفت
چه توافقیه که ما اگه ازش خارجیم تحریم علیه خودمون برمیگرده و شما که متن کاملش رو خونی ازش دفاع میکنید؟ این سوال
من. بحثم اینه که اگه برجام امضا نکردون که همه تحریما بود.
حالا اگر تحریما نیست، حالا که تحریما بیشتر شده.
نه بیشتر نشده، حتما بیشتر نشده.
تحریم های کاتسا که منشدهای مهم
ببینید، حتما ببینید
تحریم ایلسا مگه
میدونم. ببینید من اصلا تخصص تو سیاست خارجی ندارم، شما الحمدلله رفتین خوندین کار کردین.
این که خیلی بس حرف بدی، پس شما از برجام دفاع میکنید اما تخصص ندارید تو سیاست خارجی.
متاسفانه خیلی وقتا اکثر کسایی که یه حرفایی رو میشنون عبرت نمیگیرن.
اون طوری معامله کردیم که هیچ آدمی در تو مال خودش حاضر نیست تو معامله بکنه که حق شکایت نداشته باشه. ما میخوایم یه خونه یه ماشین به معامله بکنیم، یه حق شکایت برای خودمون قائلیم. تو برجام یه چیزای عجیب غریبیه به اسم مکانیزم ماشه و اسنپ بک و اینا که حالا یه سریشو سال بعد مشخص میشه چیه، مهر سال بعد معلوم میشه چیه، اکتبر 2025، که مردم میفهمن که اصلا این توافق عجیب غریب چاله هاش چرا تمام نمیشه.
و حتی جالبه دیدم که اخیراً آقای عراقچی یه حرفی زده، گفته که استفاده اروپایی‌ها از مکانیسم ماشه در برجام معادل یک حمله نظامی به ایرانه. آقای عراقچی ببخشید که ما رفتیم برجام رو امضا کردیم، ببخشید که ما رفتیم این بمب رو توی برجام گذاشتیم. ای کاش به حرف شما آقای عراقچی ما گوش میدادیم اون موقع، و واقعا ما باید حرف شما منتقدان برجام رو گوش میکردیم. خب کی این کارو کرد؟ آقای ظریف خود شما بودید تو تیم مذاکره کننده، درسته؟ آقای روانچی بود، آقای صالحی بود. پس توافقی که شما کردین معادل یک حمله نظامی به ایران، توش یه چیزایی بوده دیگه. امیدوارم آقای اژه‌ای این حرفا رو بشنون، و امیدوارم بابت ترک فعل و سوء فعل افرادی که این کارو کردن، یعنی همین بمب نظامی که وزیر امور خارجه داره میگه و توی این توافق گذاشتن، محاکمه بشن. من یه چیزی الان یادم اومد، یادم افتاد جان کری وزیر خارجه آمریکا میگفت ما توافق نمی کنیم مگه توافق خوبی باشه، توافق نمی کنیم مگر اینکه منافع آمریکا توش حفظ بشه، و توافق بد بدتر از توافق نکردنه. یعنی هیچ جوره توافق نمی کنی و اون توافق بد رو امضا نمی کنی. اما این طرف قضیه، مثل همین آقای ظریف و دوستانشون، اینها می اومدن می گفتن و تیتراش هنوز توی روزنامه های اون موقع هست که هر توافقی بهتر از عدم توافقه. یعنی چی؟ یعنی ما هر طور شده منافع ملی رو ذبح می کنیم. که فقط به یه توافق برسیم و همین شد که با همه این اشکالات رفتن امضا کردن و چنین ضرری به کشور زدن. حالا توی همچین شرایطی دولتی سر کار اومده که آقای پزشکیان درستش کرده با همین دوستان. تفکر همون تفکر برجامی آقای ظریف، مغز منفصل سیاست خارجیش هم آقای عراقچی و الان آقای لاریجانی که اون موقع تو مجلس بودن دوباره برگشتن و همه برگشتن. همون عوامل برجام دوباره دور هم جمع شدن. حالا کشور رو همونطوری که انداختن تو چاه میخوان باز ببرن، دوتا امتیاز دیگه بدن که کار بره جلو. اونم تو شرایطی که تقابل بین ما و اسرائیل و آمریکا هنوز تموم نشده و دو طرف انگار دارن برای راند دوم درگیری آماده میشن. صحبت هام رو با گلایه های شهید دکتر فریدون عباسی تموم میکنم که کلی فحش و تحقیر رو تحمل کرد، تهمت جاسوسی اسرائیل هم بهش زدن و دم نزد. حرف دیگه ای ندارم و فعلا خدا نگهدار.
حاصلمون از برجام که همه تو تبلش کوبیدیم که برجام فلان میکنه، آقا چی شده؟ آیا دست برمیداره دستگاه اجرایی ما از تبلیغ برجام؟ اینجوری نیست. پس یه دفعه نمیم بگیم حالا بنده به عنوان نماینده مجلس فردا میرم شغال قمر میکنم تو مجلس، اینجوری نیست. یعنی ما باید تکلیفمون رو با این دستگاه اجرایی روشن کنیم. این برجام تحمیل کردن به این کشور، قرار بوده مسائل حل بشه، کدومش حل شده؟ بیارم ببینم آیا پول مملکت تونسته وارد کنه؟ اون اینسکس مسخره تر از برجام رو به کشور تحمیل نکردن، نتیجه ازش حاصل شده. یه مقدار باید صریح تر بحث بشه روی این مسائل. ما دیگه خسته شدیم از کارهایی که تو کشور شده و این تحمیل هایی که داره به کشور میشه برای یه جریان فکری خاصه.